به کتاب اعمال رسولان نگاه میکنیم، فصل 8 و آیه 36 و 37 رو میخونم. و همچنان که در راه میرفتند به آبی رسیدند و حاجی سرا گفت اینک آب، چه چیزی مانع تعمید یافتن من میباشد؟ این فیلیپوس هست و اون حاجی سرای حبشی. فیلیپوس گفت، آیه 37، هرگاه به تمامی دل ایمان آوردی جایز است. و او در جواب گفت ایمان آوردم که عیسی مسیح پسر خداست. موضوع صحبت اینه، چه چیزی مانع شما میشه؟ چه چیزی مانع شما میشه تا ایمان بیارید؟ چه چیزی جلوی شما رو میگیره تا مسیحی بشید؟ چه موانعی سر راه شما وجود داره که مانع میشه بیایید نزد خداوند عیسی مسیح؟ چیزایی که جلوی شما رو میگیره تا مبادا ایمان بیارید به خداوند عیسی مسیح و نجات یابید. اولین چیز البته بی ایمانی هست، بی اعتقادی. و بی ایمانی مانع بسیار بزرگی هست و مانع میشه تا نزد خداوند ما عیسی مسیح بیایید. مانع دیگه غرور هست، نه فقط بی ایمانی بلکه غرور. مانع سوم عدم آگاهی از کلام خداوند است. چهارم سطحی بودنه، صرفا برای همین جان زندگی کنیم. اما من میخوام به تحول روحانی این خواجه سرای حبشی نگاه کنیم و این واقع بسیار یگان است. اگر کتاب اعمال رسولان رو بخونید، اتفاقاتی که در روی میده برای اولین بار است. اولین جلسه دعای کلیسا، اولین موعظه‌ای که رسولان مسیح انجام دادن، اعمال رسولان فصل 2، اولین معجزه‌ای که کلیسا انجام داد بعد از صعود خداوند فصل 3، اولین تنبیه کلیسا اعمال فصل 5، فصل 6 اولین خادم است و اولین آفریقایی که نجات میابه فصل 8 است و در فصل بعد کورنلیوس اولین غیر یهودی. اعمال رسولان فصل 11 اولین باری که ایمانداران مسیحی خونده میشن. فصل 13 اعمال شما اولین مأموریت رو میبینید در کلیسای مسیح. پس کتاب اعمال رسولان این اتفاقات رو میبینید که برای اولین بار روی میده. و در اینجا با مردی روبرو هستیم که خداوند فیلیپوس رو نزد او میفرسته. فیلیپوس اولین کسیه که در کتاب مقدس که عنوان او مبشر هست. او مبشره و خداوند او رو میفرسته تا نزد این مرد بیاد و انجیل رو به او بشارت بده. این فرد نجات میابه و در کجا؟ میخونیم در وقتی که توی عرابش هست، در بیابان. تصورش رو هم نمیشه کرد، اما خداوند مبشرش رو، خادمش رو، شبان کلیسا رو نزد این فرد میفرسته، یک مرد سیاه‌پوز، تا با او صحبت کنه. اما سوالی که پیش میاد و من وقتی که این آیات رو میخونم این سوال به ذهنم میاد، آیا این مرد در اورشلیم نبود؟ این مرد رفته به اورشلیم به عبادت، چرا در اونجا ایمان نورد؟ این فرد از اتیوپیا، از حبشه سفر کرده برای زیارت، اومده به اورشلیم، اما در اورشلیم چیزی رو نمیبینه و اکنون داره بر میگرده دست خالی. به سوالاش پاسخ داده نشده، دست خالی داره بر میگرده به حبشه، هیچ چیزی بهش نرسیده، هیچ کس در اونجا صحبت نکرد، در اون شهر مقدس اورشلیم. نه اینکه اورشلیم شهر مقدسی باشه، اما این دیدی بود که مردم داشتن در اون زمان از اورشلیم. همچنان امروزی کسانی هستن که اورشلیم رو مقدس میخونن. در اون شهر مقدس هیچ کی با او صحبت نکرد. دلیلش چه بود؟ به چه علت در اونجا او ایمان نیاورد؟ به چه علت در اورشلیم کسی با او صحبت نکرد؟ به این علت که رستگاری در اورشلیم یافت نمیشه، رستگاری در ایتالیا یافت نمیشه، رستگاری در این کوه و یا در اون کوه یافت نمیشه، رستگاری در انگلیس یافت نمیشه، با این سنت و تشریفات یافت نمیشه، رستگاری از طریق زیارت رفتن پیدا نمیشه، به از طریق دعا و نمیدونم نوع خونی یافت نمیشه. نه، چنین نیست. به چه علت؟ زیرا رستگاری تنها در عیسی مسیح هست، پسر خدای زنده. مهم نیست شما کجا باشید، مهم نیست وضعیت شما چه باشه، مهم نیست در چه نقطه از دنیایی در کجا زندگی میکنید، رستگاری در خداوند ما عیسی مسیح هست. و این را حتی در کتاب یونس میخونیم، از راه فیض و ایمان، فقط از راه ایمان به خداوند ما عیسی مسیح. و در اینجا به این مرد فکر کنید، این خواجه سرای حبشی، و راجب اون بذارید فکر کنید. این مرد یک یهودی نیست، یک مرد رومی نیست، یونانی هم نیست. پس چه کسی؟ به این حالت گفتم که این اولین فرد آفریقایی هست که در کتاب مقدس راجع بهش ما گفته شده، اولین آفریقایی سیاه‌پوست. و البته مطالبی هست که در مورد اون میخوام به شما بگم تا ببینیم چه شخصی هست و چه سابقه ای داره، زیرا این کسی هست که به زیارت میره، این سفر رو انجام میده، فکر میکنه اگر برم اونجا نجات پیدا میکنم، اما در اونجا هیچی نمیابه، دست خالی باید برگرده، هیچی اونجا نمیبینه. اولین چیزی که در مورد اون میخونیم که این فرد حبشی هست یا اهل اتیوپیا هست. بیاد داشته باشید اتیوپیای اون زمان اتیوپیای امروز نیست، حتی به لحاظ جغرافیا، به لحاظ تاریخ، به لحاظ مکانی که روی نقشه قرار داره، در اون زمان اون یک امپراتوری هست، اما در زمینه یهودیان کسانی که حبشی هستند یا اهل اتیوپیا هستند اونا خارجی هستند، خداوند با اونا کاری نداره، اونا غریبن و خداوند با اونا کاری نداره، کاملا غریبن. اما ببینید این آیه به ما چه گفته؟ در این آیات هرچند که نام او به ما گفته نشده، حتی سنش ما گفته نشده، اما جالبه که بدونیم که این فرد اگر به اشعیا فصل 56 نگاه کنید، در اونجا به ما گفته شده که کسی که به مسیحا ایمان میاره نجات میابه. اشعیا 700 سال قبل از آمدن خداوند عیسی مسیح نوشته شده و در اونجا گفته شده که اون خواجه سرا بگه من درختی خوش بیش نیستم، خواجه سرا خداوند در خانه خیش به اون نامی جاودانی خواهد داد که هرگز از میان نخواهد رفت. اشعیا فصل 56 آیه 5، اگر شما ایمان بیارید نام شما در کتاب مسیح، کتاب دفتر حیات نوشته خواهد شد، هرگز دستگاریتون از دست نمیدید و شما اگر مسیحی بشید شما رو مسیحی میخونن، کسانی که مسیحی تعلق دارن. یعقوب فصل 2 آیه 7، این نام ارزشمندی هست، نام گرانقدری هست. پس ببینید قدرت مسیح چه هست؟ به شما یک ذات تازه میده، یک دل تازه میده، اکنون دعای شما رو پدر آسمانی میشنه و به اون پاسخ میده. و حتی میشه در مورد برکات نجات صحبت کرد، صرف این که شما به عیسی مسیح ایمان میارید این برکات به رایگان به شما عطا میشه. اما این فرد حبشی یا اتیوپیایی هیچ کدوم از اینها رو نداشت، یهودی نبود و مسیح رو نمیشناخت، به او اعتمادی نداشت. پس این نکته اول در مورد او هست. مطلب دیگه ای که در مورد او میخونیم در فصل 8، این فرد خواجه سراست، یعنی اخته است. در آیه 27، در اون زمان اگر شما در این وضعیت بودید واقعا چند سال بودید، و وضعیتی است که نمیشه اون رو عوض کرد. کسی که به این شکل در اومده مردانگیش رو از دست میده. در اون زمان اگر کسی خواجه میشد نمیتونست وارد معبد بشه، نمیتونست وارد پرستش بشه، نمیتونست وارد معبد خداوند بشه، اجازه نداشت. پس این فرد کسیه که راه ورود به حضور خداوند براش بسته شده، نمیتونه در بین پرستندگان یافت بشه، و این فرد همه این موانع رو داره و خداوند باید اون رو کاملا رد کنه. و یک سیاه‌پوست یهودی نیست، در قوم دیگه به دنیا اومده و حتی خواجه است، همه ایرادها رو داره. اما دوستان عزیز، با همه ایرادهاش یک لحظه فراموش کنید، به خودتون فکر کنید، من و شما به لحاظ معنوی خواجه هستیم، دقیقا همون وضعیت رو داریم، به لحاظ معنوی مرده ایم، حیاتی در ما نیست، خدا رو نداریم، مسیح رو نداریم، امیدی نداریم، مطلقا خشکیم، هیچ مثل اون درخت خشک هستیم، هیچ ثمری به بار نمیاریم. این مرد هرگز صاحب فرزندی نخواهد شد، نسلی نخواهد داشت، نامی از اون باقی نخواهد موند، هیچ کس او رو پدر نمیخونه. این وضعیت این مرد هست به خاطر مشکلی که داره، به خاطر وضعیت فیزیکیش، و این وضعیت مال است. با لحاظ معنوی دوستان اینو دقت کنید، در مورد معنوی شما ممکنه به شکل فیزیکی 10 تا بچه داشته باشید و بچه های زیادی داشته باشید و توانای فیزیکیتون قوی باشه، اما ما داریم در مورد وضعیت معنوی صحبت می‌کنیم. کلام خداوند به ما گفته شده که همه ما نسبت به خداوند غریبه ایم، از او دوریم، بیگانه ایم، خدایی نداریم، امیدی نداریم، مسیح نجات دهنده ما نیست، آسمانی نداریم، به دعامون پاسخ داده نمیشه، صرفا برای جان زندگی میکنیم و فاصله زیادی که بین ما و خدای زنده است بسیار بسیار زیاده. در نظر بگیرید فرد حبشی باید این سفر طولانی رو سفر کنه از اتیوپیا تا اورشلیم، اما فاصله که بین ما و خدای زنده است بی‌نهایت است. ما کاملا رابطمون قطع شده با او و علتش رو باید بدونید. علت این که رابطه ما با خدای زنده قطع شده در یک کلامه و این کلام همه مشکلات ما رو خلاصه میکنه در خدا، و این کلام گناه، گناه، گناه رابطه ما رو با خدای زنده قطع کرده. مردم دوست ندارن بهشون میگن که شما گناهکارید، اما گناه این مانع بزرگ هست بین ما و خدای قدوس. ما در حضور خدای زنده مثل یک منجلاب بوگند گندم میمونیم و در ذات ما این گناه هست. کتاب مقدس به ما میگه که ما حتی از وقتی که رحم مادر به دنیا آمدیم دروغ میگیم، اصلا ما تولد دروغگو هستیم. و در این وصیت شما میگید من خدا رو نمیخوام، من نمیخوام با خدا دوست بشم. دوستان شما واقعا عقلتون کار نمیکنه. من این هفته داشتم با یک خانمی صحبت میکردم و ایشون گفتم که حتی بچه ها نیست گناهکارن. ایشون میگفت نه بچه های من عالی هستن، این فرشته هم. نه، کتاب مقدس میگه ما از رحم مادر که به دنیا میایم گناهکاریم و دروغگوییم. پس به شرایط این فرد حبشی فکر کنید. او یک خواجه سراست، اجازه به حضور خدا نداره، پذیرفته نمیشه. نکته سوم در مورد این شخص حبشی اینه که موقعیت بسیار بالایی داره. آیه 27، شخصی حبشی که خواجه سرا و با اقتدار نزد کنداکه ملکه حبشه. این فرد کسیه که تمام خزانه در اختیار او هست. ملکه حبشه مثل امپراتوری روم است، مقام بالایی داره، قدرت زیادی داره. اما این فرد رو در نظر بگیرید، این فرد ثروتمنده، معروف، ثروت زیادی داره، مقام بالایی در دربار داره، عده زیادی با او دوست هستن، عرابه ای داره، سربازانی به دنبالشن، نوکر داره، دم دستگاه بالایی داره، بسیار زندگی اشرافی داره، میشه گفت تحصیلات بالایی داره. نکته بعدیه که در مورد او میخونیم، اما علارغم همه چیزهایی که داره، ثروت و مقام و موقعیتش و ثروتی که داره و دوستانی که داره و وضعیتش در این دنیا، این فرد داره به حبشه باز میگرده با دلی خالی، دل شایی است. اما نگاه کنید نکته بعد در مورد این فرد، این فرد کسی است که قابل اعتماده. ملکه حبشه خزانه خودش رو در اختیار این مرد گذارده. یادداشت باشید در اون زمان اتیوپیا امپراتوری قدرتمند و ثروت و غنایم زیادی درش هست و همه اینها در اختیار این خواجه سرا است. و این فرد یک فرد مذهبیه. از کجا میدونیم اون مذهبیه؟ به این علت که این از اونجا سفر میکنه به اورشلیم. 7 روز سفر هست از حبشه به اورشلیم و این فرد به خدای یهود اعتقاد داشت، به یهوه. بذارید یک لحظه تأمل کنید دوستان عزیز. ما در مورد افراد بی خدا صحبت میکنیم، اونا میگن خدای نیست، اما عده زیادی هستن، بسیار زیادن که به یک خدای اعتقاد دارن. اما کدوم خدا؟ خدایان زیادی هستن، شما به کدوم اعتقاد دارید؟ در یعقوب فصل 2 آیه 19 به ما گفته شده که شما تو به خدا اعتقاد داری، کار خوبه میکنه، شیاطین نیز ایمان دارن و میلرزن. پس شما به کدوم خدا اعتقاد دارید؟ خدای عربی، خدای باطل، بت‌ها؟ من اون زنی که امروز با اون هفته باهاش صحبت میکردم میگفت ما و مسلمین به یک خدای اعتقاد داریم، خدای مسیحیان و ما مسلمین یکی هست. من به اون گفتم آیا خدای شما یک پدره؟ در اسلام اگر بگید خدا پدره، این کفره. سوره 112 گفته شده که این کفره اگر بگیم الله پسری داره. پس به کدوم خدا اعتقاد دارید؟ به این علتی که شما میگید من به خدا اعتقاد داریم، بله، اما به کدوم خدا؟ اون خدایی که شیطان طراحی کرده، آیا اون خدایی که شیطان وقتی که میشنوه میلرزه، آیا یا اون خدای زنده که پسر یگان مولودش رو به این جهان فرستاد تا ما رو نجات بده، پسر خدای زنده. پتروس شهادت داد تو مسیح هستی، پسر خدای زنده. پس می‌بینید ما با این اعتراف رو انجام بدیم تا بدونیم به کدوم خدا اعتقاد داریم، نه اون خدایی که از دلمون ساختیم، نه اون خدایی که پدران ما میپرستیدن، نه خدای مسلمین، نه خدای ما خدای تثلیثه، خدای پدر، پسر و روح القدس، نه سه خدا، بلکه یک خدای زنده و حقیقی در سه شخص. اسامی است، اما کلام این رو به ما میگه. این مطلب مهمه. پس این فرد حبشی به یک خدای اعتقاد داره، مذهبیه، و میشه گفت به خدای یهود اعتقاد داره. یهودیان نیز به خدا اعتقاد داشتن، اما خواهیم دید که وقتی که اشعیا فصل 53 رو میخونیم، اونها به این آیات نگاه نمی کنن و اون رو دوست ندارن، زیرا اشعیا 53 در مورد خداوند ما عیسی مسیح است و رنج‌های او. اما این فرد حبشی یا اتیوپیایی تأثیر کرده است. امروز ما در خونه صدها کتاب رو داریم، امروزه کتاب ارزانه، به راحتی میتونید اونا رو تهیه کنید، اما در اون زمان اگر کسی کتابی داشته باشه باید واقعا تحصیل کرده باشه. این فرد تونسته یک نسخه از اون عهد قدیم رو و یا نسخه از اشعیا نبی رو در اورشلیم خریداری کنه، و اگر این رو خریداری کرده پول زیادی داشته، در صورت این قادر زبان عبرانی رو بخونه و داره اشعیا نبی رو میخونه. پس این حبشی تحصیل کرده است و واقعا جویای خدای زنده است، واقعا میخواد خدای زنده رو پیدا کنه. در نظر بگیرید در اون زمان ماشینی نیست، قطار نیست، هواپیما نیست، و حالا شاید ایشون عرابه‌ای داره، شتر داره، اسبی، یا در از صورت 7 روز باید سفر کنه از جایی که هست بیاد به اورشلیم و واقعا از ده دل به دنبال خدا میگرده. دوستان شما لازم نیست به زیارت برید و به جایی برید تا خدا رو پیدا کنید. خداوند در جای خاصی نیست، او در همینجاست، هر جا که به او روی کنید و نزد او دست دعا بردارید. و ببینید این مرد به دنبال چه هست و ما به دنبال چه هستیم. دوستان شما فقط لازمه تا فریاد برورده و خداوند شما رو دعوت میکنه، میگه نزد من آید همه شما که گرانبار هستید و من به شما آرامی خواهم داد، آرامشی که در مسیح هست، صلح با خدای زنده، بخشش گناهان، ورود به بهش، آسایش ابدی. و من که مسیحی شدم میدونم ابدیت رو در کجا سپری میکنم، ترسی از مرگ ندارم. پس این مطالبی هست که در مورد این فرد حبشی میخونیم. برگردید به 2000 سال قبل، نظر بگیرید این فرد سرش انداخته پایین، ناامید از اورشلیم داره برمیگرده به حبشی. به خودش میگه من 7 روز سفر کردم، من نمیدیم چند روز در اورشلیم موند، در صورت حالا سرش انداخته با این دست خالی داره برمیگرده به اتیوپیا. دلش عوض نشده، امیدی نداره، نجات نیافته، ایمانی نداره، همه ی آرزوهاش برباد رفت، کاملا از دست رفت. و من فکر کنم این فرد کاملا ناامید شده، امیدش رو از دست داده و ناراحته و امیدش رو از دست داده. با خودش میگه من 7 روز سفر کردم برای هیچی. فریسیان، صدوقیان، شورای سنهدرین، رهبران یهود، هیچ کدوم قادر نبود به او توضیح بده در مورد گناهانش و نجات دهنده و مسیح. و بدون شک میشه تصور کرد که با اونها دیدار کرد، چون فرد مهمیه و اکنون دست خالی، پشیمان و با دل شکسته داره برمیگرده به کشور خودش. دوستان برای من و شما امید بزرگی هست، زیرا در اشعیا 56 وقتی که بخونیم به ما گفته شده که کسی که خواجه است مثل درختی خشکه. اشعیا 66 و آیات دیگه به ما میگه که انجیل به اتیوپیا خواهد رسید، انجیل اونجا رو تسخیر خواهد کرد و این مرد خواجه رو نجات خواهد داد. دقیقاً چنان که اشعیا نبوت کرده در 56 به حقیقت پیوستن اون نبوت رو میبینیم. و فیلیپوس رو خداوند نزد او میفرسته، میخونیم که او توی عرابه نشسته با صدای بلند اشعیا نبی رو میخونه. در آیه 31 تا 35 میخونیم و داره اون آیات رو میخونه. فیلیپوس میگه آیا میفهمی آنچه را میخوانی؟ و او گفت چگونه میتونم مگر اینکه کسی مرا هدایت کند. و بعد از او میخواد تا سوار عرابه بشه و او داره از کتاب اشعیا میخونه. و اگر به کتاب اشعیا نگاه کنی فصل 53 در اونجا در مورد نبوت دقیقی میخونیم در مورد مرگ مسیح و فدیه که انجام داد بر روی صلیب، مرگ او بر صلیب، مرگی که باعث بخشش گناهان میشه. همه اینها جزئیاتش در فصل 53 اشعیا هست. حالا اون فرد نشسته اینها رو داره میخونه که مسیح مثل گوسفندی که مذبح برن چون بره خاموش نزد پشمچین خود دان خدا نمیگشاید. که هست؟ از فیلیپوس میپرسه. فیلیپوس میگه بله او مسیحای ماست که داره به خاطر ما رنج میکشه. و فیلیپوس به چهار موضوع اشاره میکنه که در آیه 32 و 33 هست. نکته اول، فیلیپوس میگه مسیح خواهد مرد. آیه 33، مثل گوسفندی که به مذبح برند و چون بره خاموش نزد پشمچین خود. این توصیف مسیحه. او بدون اینکه اعتراض کنه خود رو اجازه میده تا رومیان او رو دستگیر کنن. مسیحی که بر صلیب رنج خواهد کشید. اگر با آیه 32 نگاه کنید، به ما گفته شده که او رو مثل بره خاموش که دهان خود را نمیگشاید، او به اجازه، به اراده خودش اجازه داد او رو دستگیر کنن. هیچ کس او رو مجبور نکرد، هیچ کس قدرتش رو نداشت تا او رو دستگیر کنه. او خدای زنده است. او به اراده خودش مثل بره خاموش به اراده خودش به سوی صلیب رفت. نکته سوم در مورد مسیح چه میخونیم؟ همچنین دهان خود را نمیگشاید بدون اینکه مقاومت کنه در برابر اون سربازان. او میتونست همه کسانی که اومد بودن تا او رو دستگیر کنن جلوشون رو بگیره. او خداست. او فقط میتونست یک کلام بگه و همه اونها نابود کردن و بدلشن به خاکستر. قدرت او بی‌نهایت است. خدای متعال، چه کسی میتونه او رو دستگیر کنه؟ و نه فقط مسیح به اراده خودش اجازه داد تا او رو دستگیر کنن و بر صلیب رفت، اعتراضی نکرد، دهان خدا نگشید. آره ایسوسی ما میگن در فروتنی عدالت از او دریغ شد و در مورد او عدالت اجرا نشد، به شکل غیر عادلانه مصلوب شد. او کاملا بیگناه بود. او به جای گناهکارانی مثل ما مصلوب گشت و مرد. دوستان عزیز، خداوند ما عیسی مسیح کسیه که هیچ گناهی نداره. بره بی عیب خدا. زمانی که یحیی تعمیدنده او رو دید گفت بره خدا که گناه جهان را از میان برمی‌داره. و این بره خدا که در عهد قدیم راجع به او نبوت شده، عیسی مسیح اکنون داره به سوی صلیب میره و مثل بره خاموش اعتراض نمی‌کنه، دهانش رو نمی‌گشای. دقیقاً همون جون که اشعیا نبوت کرده در فصل 53. و بعد می‌خونیم و نسل او را که می‌تواند بیان کند، زیرا که حیات او از زمین برداشته می‌شود. پس نه فقط مسیح خواهد مرد، بلکه می‌خونیم بین زمین و آسمان مصلوب شده بر اون درخت، اما از مردگان رستاخیز میکنه. پس نجات دهنده ما مرده نیست. پیامبران ادیان دیگه مردن، روی قبرشون بارگاه ساختن، برید دم اون بارگاه زیارت بخونید براشون تا صبح، صداشون هم در نمیاد. اما خدای ما، نجات دهنده ما عیسی مسیح که زنده است، و اگر واقعا میخواید به او ایمان بیارید، بیاد داشت باشید. مسیح از مردگان رستاخیز کرد برای پارساش مردگی ما. و اگر ایمان بیاریم گویی ما هرگز گناه نکردیم. و بعد فیلیپوس اینا رو توضیح میده برای اون خواجه سرا و کم کم ذهن او روشن میشه، ذهنش باز میشه، خرافات مذهبی از ذهنش بیرون میره و میتونه کلام خداوند رو درک کنه. بگذارید اکنون به شما اون عناصری رو توضیح بدم که این خواجه سرای حبشی داشت. وقتی که کلام خداوند به او توصیف داده میشه، معناش گفته میشه، ببینید او خواجه سرا چه کاری رو انجام میده. بعدن حتما بدید اون سوالات فکر کنید. حداقل 4 سوالی که این فرد داره میپرسه. اولا میگه چگونه میتوانم، من معناش رو نمیفهمم. و بعد میگه از تو سوال میکنم این نبی درباره چه کسی صحبت میکنه. دوستان اگر واقعا شما میخواید مسیحی بشید و نجات یابید، اولین چیزی که شما باید بدونید و اولین کاری که باید انجام دهید فروتنی هست. به این خواجه سرای قدرتمند فکر کنید با اقتدار چه فروتنی داره. این فرد سوال میکنه وقتی که فیلیپوس بهش میگه آیا میفهمید چه میخونه. اولین نکته اینه ببینید فرد چقدر فروتن هست. در این دنیا اگر شما از فرد مهمی بپرسید شما میفهمی، اون مرد چه خواهد گفت؟ من اینو به تجربه میدونم. اگر از کسی بپرسید شما کتاب مقدس میدونی، میگه بله من کل کتاب مقدس از حفظم، همشه میفهمم، من نیازی به کمک شما ندارم، برو. اما ببینید حتی من وقتی که از مسلمی میپرسم میگم تو خدای ما رو رد میکنی، اما یا کتاب مقدس رو خوندی؟ حتی یکی از اناجی رو خوندی؟ اونا میگن انجیل چیه، تعریف شده، من وقتی برای این کتاب ندارم. اما این مرد وقتی که ازش سوال میشه آیا میفهمی آنچه را میخوانی، چه میگه؟ میگه چگونه میتوانم؟ با فروتنی جواب میده، مگر آنکه کسی مرا هدایت. این واقعا فروتنیه در این خواجه سرای با اقتدار. و شما نیز باید اعتراف کنید که چیزی راجع به مسیح نمیدونید و آنچه که فکر میکنید میدونید واقعا در قیاس با آنچه که مکتوب هیچ هست. در زمینه مسائل معنوی همه ما جاهل هستیم، همه ما درکمون اندک است. در صورت فیلیپوس میاد و این آیات رو در اشیا براش توصیف میکنه، معناشو میگه. خواجه سرا او رو دعوت کرده تا به عرابه بیاد و فیلیپوس در همون عرابه توی راه توی سرای مطالب رو توضیح میده براش. بعد خواجه سرا اشاره میکنه به آیاتی که در اشیا میخونه و میگه نبی این را درباره که میگوید. ببینید این خواجه سرا واقعا مصممه تا حقیقت رو بیابه. گاهی ما از مردم به ما میگم من چه کاری باید انجام بدم تا مسیحی بشم. در کلام خداوند میخونیم حتی شاگردان این سوالو از مسیح پرسیدن چه کسی میتونه نجات بیابه. وقتی که خداوند گفت برای یک شتر راحت‌تر از یک سوراخ سوزن عبور کنه تا یک مرد ثروتمند وارد بهش بشه، اون شاگردان پرسیدن چه کسی میتونه نجات پیدا کنه و خداوند ما گفت تلاش کنید تا از در وارد شید، مصمم باشید. و واژه‌ای که ترجمه شده یعنی عرق بریزید، تمام انرژیتون رو بذارید، نه اینکه تلاش و انرژی شما رو نجات بده، یعنی واقعا این رو بخواید، واقعا بخواید مسیحی بشید، واقعا بخواید نجات یابید. اگر این سرسری بگیرید هرگز نجات پیدا نمی‌کنید. پس نکته اول ما باید فروتن باشیم اگه می‌خوایم مسیحی بشیم. نکته دوم باید واقعا بخوایم. این مرد حبشی 7 روز سفر کرده، اما شما لازم نیست 7 روز سفر کنید. وقتی که در همین دنیا هستید بیاید و کلام خداوند رو بشنوید، به او اعتماد کنید، ایمان بیارید. هیچ چیزی مانع شما نیست، نه ملیت شما، نه زبان شما، نه رنگ پوست شما، هیچ چیز مانع شما نیست. بیایید نزد مسیح خداوند تا شما رو نجات بده. با آیه 36 نگاه کنید، سوال دیگه‌ای در اونجا هست. همچنان که در راه می‌رفتن به آبی رسیدن و اون خواجه سرا میگه اینک آب، چه چیزی مانع تعمید یافتن من می باشد؟ این سوال دیگه است که داره میپرسه. این واقعا میخواد مسیحی بشه، نجات یافت. حالا ببینید پاسخ فیلیپوس چه هست، چه شرطی هست. بله شرطی وجود داره. آیه 37 اون شرط ما گفته شده. فیلیپوس گفت هرگاه به تمامی دل، نه اینکه بخشی از دلتون، نه با ذره از دلتون، بلکه با تمامی دل ایمان آوری به خداوند عیسی مسیح، اون وقت میتونید تعمید بگیری، اون وقت نجات خواهی یافت. هرگاه به تمامی دل، به چه ایمان میاری؟ به عیسی مسیح پسر خدا. تا آیه 37 بال به پاسخ اون مرد فکر کنه. این فرد چه میگه؟ میگه ایمان دارم که عیسی مسیح پسر خداست. میشه یک موعظه کرد در مورد این عیسی مسیح که نجات دهنده است، مسیح که پسر خداست، شخص دوم تثلیث. هر کس، هیچ کس هرگز خدا رو ندید، اما پسر خدا که او رو دیده و میشناسه به این جان اومد تا او رو به ما بشناسونه. مسیح گفت اگر من رو ببینی شما خدای زنده رو دیدید. بیایید نزد او، نزد خدای زنده، نزد خدایی که نجات میده. من به هیچ کس نمیگم مسیح رو به دلت دعوت کن، نه، به خداوند عیسی مسیح ایمان بیار. این فرمان کلامه، توبه کنید و ایمان بیارید تا رستگار گردید. و این فرد حبشی در میابه که گناهکاره، در میابه که چقدر از خداوند دور بوده و توبه میکنه، از همه گناهانش به مسیح اعتماد میکنه و کارش بر صلیب. آیه 39 نگاه کنید. حالا در اینجا نکته زیبایی هست، اگر واقعا شما بیاد نزد خداوند، ما عیسی مسیح در مورد اون فلج حادثه را چه میخونیم؟ حادثه را دیگر او را نیافت و او را خود را شادی کنان پیش گرفت. اتیوپیایی نمیتونست رنگ پوستش را عوض کنه، اما خداوند میتونست رنگ دلش را عوض کنه، خداوند میتونست ذاتش را عوض کنه. اکنون اون فرد شادی هست. فیلیپوس میره و این حادثه را امیدش بعد فیلیپوس نیست. در این کلام به ما گفته شده حادثه را دیگر او را ندید و نیافت، مهم نیست. ایمان او بر خداوند عیسی مسیحه. این فرد داره ملکه رو خدمت میکرد، خداوند او رو نمیخواست، اکنون او خدای زنده شاه شاهان رو خدمت میکنه، اکنون پدر آسمانی او رو میپذیره. قبلا او یک خواجه سرا بود، اما در تاریخ کلیسا میخونیم که حتی همین خواجه سرا پدر بسیاری از فرزندان معنوی میشه، کسانی که از طریق بشارت کلام او در اتیوپیا ایمان میارن. و در تاریخ کلیسا میخونیم که حتی ملکه حبشی نیست ایمان میاره. این سنتی است که در اتیوپیا بهش اعتقاد دارن. پس همین فرد خواجه پدر معنوی بسیاری میشه. دوستان فکر کنید فیلیپوس که یهودی است و این خواجه سرا که حبشی است در عیسی مسیح با هم برابرن، یکیان، دیگه هیچ تضاد و تفاوتی نیست. و او اکنون میتونه وارد معبد خدای زنده بشه و او رو خدمت کنه. قبل از اینکه اون نجات یابه روح و جانش مرده بود، اکنون روحش از مردگان زنده گردش. دوستان این سوال رو بذارید از شما بپرسم. دوستان آیا واقعا این تغییر و تحول رو تجربه کردید؟ بیایید نزد خداوند عیسی مسیح، از گناهانتون توبه کنید و بگذارید تا خداوند شما رو به خانه بفرسته شادی کنان، زیرا همه گناهان شما بخشوده شده از راه ایمان به اینکه خداوند عیسی مسیح به جای گناهان شما مرد.